أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی. انشاءالله توفیق داشته باشیم که موضوعی رو متذکر بشیم که برای امشب هم برای ما انشاءالله مفید باشه. در روایاتی که در مورد ظهور امام زمان علیه السلام هست، ما روایات فراوانی داریم که علائمی رو برای ظهور بیان کردن که مثلا آخرالزمان چنین وضعی پیدا میشه، چنین اتفاقاتی میفته، چنین کسانی میان، بعد چنین جنگ های رخ میده، این تعداد کشته میشن، بعد مثلا یه علائمی گفته شده برای اون اشخاصی که میان، منطقه هایی معرفی شده، چیزهایی که شاید تو این چند سال گاهی شما مثلا شنیده باشید که بعضی ها مثلا گفتن که اون کسی که تو روایت آمده مثلا اون سفیانی فلان کسی تو فلان جا متولد شده، یه کسی از توی زندان فلان جا اسمش اینه آزاد شده، اون مثلا این کار رو انجام میده. برصورت عجب علائم ظهور من فکر کنم خیلی شنیدیم، یعنی علائم ظهور چیزی نیستش که کسی نسبت به اون خبری نشنیده باشد. حالا جزئیاتش الان مهم نیست، اصل ماجرا مهمه. فکر نمی کنید اگر علائم ظهور قرار اتفاق بیفته تا بعد ظهور رخ بده، فکر نمی کنید دوتا اشکال داره به لحاظ اعتقادی؟ یکی این که پس حالی که فلنگی ظهور نمیشه که، چون علائمش که رخ نداده که، درسته باید علائم اتفاق بیفته بعد دیگه. دو هم این که خدایا حالا ببخش تو این شب که شب قدر ما این جمله رو میگیم، مثل این که یه جورای جبرم هست، یعنی چه بخواین چه نخواین یه سفیانی باید خروج بکنه، درسته دیگه؟ یعنی خودش هم نخواد بالاخره خدای کاری میکنه مثل این همچی کسی پیداشه و خروج بکنه، یعنی اینطوریه. اخباری که ما در مورد ظهور امام زمان علیه السلام شنیدیم، هم از این جهت که باید اونا اتفاق بیفته تا ظهور اتفاق بیفته، و هم از این جهت که پس اینا به نوعی یه جبری باید وجود داشته باشه، مخصوصا برای اون کسانی که مثل دجال و سفیانی و اینا که خلاصه جنبه مثبت ندارن، اون بیچارا دیگه تو این چرخه باید بیان دیگه. برای اینکه اینا رو انشاءالله یه کمی راحت تر بفهمی، بریم عقب، بریم اون جاهایی که ما روایاتی رو داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که هم در کتاب‌های در واقع شیعه و هم اهل سنت آمده که حضرتشون یه چیزایی رو بیان کردن که مثلا بعد رسول خدا چه اتفاقاتی میفته، مثلا اون خوابی که حضرت دیدن، مثلا بوزینگان بر منبر حضرت بالا پایین می رفتن، بعد شد حکایت بنی امیه، یا خیلی چیزهای دیگه. حتی قرآن اشاره می کنه مثلا از اسر النبی الى بعد از واجهی حدیثا، حضرت یه چیزی رو میگن نسبت به اتفاقی که بعد می افته. یا مثلا افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، چه پیامبر از این دنیا برود به مرگ طبیعی، چه کشته شود شما بر میگردید به همون شیوه قدیم خودتون، شیوه جاهلیتون. خب یعنی پس این امت مجبورن مثل که دیگه، خب تقصیر ندارن، مجبورن. قبل از واقعه کربلا نسبت به واقعه کربلا تو روایات اهل سنت فراوان ما داریم، اینو علامه امینی رحمت الله علیه آورده که دارن میگن که اونجا جبرئیل برای هست آدم روزه میخونه، روزه امام حسین علیه السلام میخونه و اصلا به این اسماء پنجتن توبه او پذیرفته میشه. حضرت عیسی، حضرت موسی، داستان خضر و موسی، همه اینا در اونها روزه امام حسین علیه السلام و گریستن بر ابا عبدالله حسین علیه السلام مطرح بوده. خب اونو چی میگیم؟ اونم میگیم مجبور بودن مثلا عمر سعد و عبیدالله و یزید لعنت الله علیهم اجمعین، اونا مجبور بودن میگن این کارو بکنن تا این روایات درست دراد. چجوری داستان؟ آقا سلام علیکم و رحمت. یعنی بالاخره شما قرآن که تلاوت میکنید، روایاتی رو که میخوانید، اما از روایاتی که مربوط به گذشته است و اون اتفاق افتاده و قبل از اون اتفاق حضرات راجع به اون اتفاق مطالبی فرمودن، یا روایاتی که الان میخونیم برای اتفاقاتی که بعداً قرار رخ بده و هنوز رخ نداده، از جمله ظهور. چیه داستان خلاصه؟ خدایا جبر حاکمه و خدایا آیا اینا حتما باید اتفاق بیفته تا بعدی اتفاق بیفته؟ عرض به خدمتتون که ببینید توی بحث‌های اعتقادی، توی بحث‌های عقلی، ما برای اینکه بعضی شبهات رو ما اثر نکنه، آرامش پیدا کنیم تو فضای دینی و اعتقادی، گاهی لازم نیست آدم خیلی اصطلاحات بدونه، خیلی مطالب زیادی بدونه، کافی اون ملاک‌ها و میزان عقلی رو نگه داره. ببین ما هیچ وقت نمیتونیم حرفی رو باور کنیم که اون حرف بخواد این حکایت رو دنبال کنی که خدای متعال به بندگانشون ظلم میکنن. خوی اصلا عقلی نیست، برای چی ظلم بکنه؟ حضرت فرمودن انما یحتاج الی الظلم الضعیف، این از تو جزئی نیست که کسی احتیاج به ظلم داره که ضعیف باشه. خدا چی میخواد که میخواد از بندش بکشه؟ خب اونو خلق میکنه دیگه. کسی که غنی خلاق خالق منو خلق کرده دیگه محتاج من نیست که بخواد ظلم کنه، که عقلی نیست اصلا. به هر تقدیر ببینید اون چه که ما از آیات قرآن، از روایاتی که به اصطلاح تاریخ وقوع اونها گذشته است فرا میگیریم، مثل داستان ابن ملجم که امیرالمؤمنین علیه السلام میگن خلاصه تو یه چنین کاری خواهی کرد، اون چیزی که ما میآموزیم، حالا من نمیخوام توضیح بدم که فلان اتفاق حضرت گفتن بعد اینجور شد دیگه، مثلا شما داستان قوم یونس رو بلدین همه که چه اتفاقی افتاد، نظیر همه پیامبران دیگه آمده بود به قومش گفته بود بابا خودتون رو جمع جور کنید، عذاب داره نازل میشه. خب هم مسخره میکردن اونا مثل بقیه، بعد یه دفعه سر به زنگاه که دیگه عذاب قطعی بر سرشون نازل شده بود، یه دفعه به یه چیز خدا به ورقو برگردوند و همه چی یه چیز دیگه شد، عوض شد اصلا. این خبرهایی که هست شما اینجوری این خبرها رو دنبال کنید، ببینید این انسان با این رویه‌ای که تا به امروز داشته و با این اخلاقی که داره و با این وضع زندگیش، این آدم کارش به اینجا میکشه. مثلا ببینید یه نفر خدایی نکرده با مال حرام داره زندگیشو میسازه، اگه خونهی میسازه، زندگی تشکیل میده، فرزندی داره، هرچی، شما میگین بابا تو با این وضع اگه بری جلو، خدا اگه دوستت داشته باشه انقریب باید بخوری زمین، اگه دوستت نداشته باشه دیرتر و دیرتر و دورتر میشود. درسته؟ این اسمش پیشبینی نیست، پیشگویی نیست. خب حالا اگه خدای متعال به علمشون بدونن فلان کس با این رویه که میره جلو اگه توبه نکنه، اگه فلان، این به این نقطه خواهد رسید. خب خدای برای چی میگی؟ برای چی اینو میگی؟ اگه اینو داری میگی که بگی ابن ملجم باید امیرالمومنین علیه السلامو بکشه، یعنی اونو فریز کنی تو این حالت که نتونه کاری بکنه، خب دیگه اصلا ابن ملجم دیگه تموم شد دیگه، بعد این خبر دیگه ابن ملجم بد نیست، چون خدای تو گفتی این کار را خواهد کرد و نمیتواند غیر از این عمل کنند. اگه قرار گفتن خدا به امیرالمومنین علیه السلام که به ابن ملجم میگوید تو مرا میکشی، اگه معناش این باشه که میکشی کاری هم نمیتونی بکنی، این گفتن اصلا ارزش تربیتی نداره. دقت میکنی مثل که یه نفر رفته از یه ساختمون مثلا 10 طبقه 20 طبقه 30 طبقه خودشو پرت کرده، وقتی پرت کرده اون جلو دیگه هیچی هم نداره، شما میگی ببین سقوط میکنی ها، میگه خب چیکار کنم حالا دیگه دارم سقوط میکنم دیگه، ولی اون لبه وایسه بهش میگم ببین مواظب باش سقوط میکنی ها، این معنا داره، این خبر دادن معنا داره، این آگاه سازی معنا داره، این انتباه، این تحذیر، این هشدار دادن، این آلار معنا داره، ولی اگه نشه کاری کرد که معنا نداره. تمام اون جاهایی که قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام دارن خبر میدن که آینده چنین اتفاقی میافتد، درسته؟ خدای متعال میخوان بگن که ببین این وضعی که شما دارین، این تصمیمی که شما میگیرین، این آدمایی که تو شما هستن، این پیرویایی که شما دارین میکنین، آخرش اینه. بخونید داستان انبیاء علیهم السلام تو قرآن، پیامبرانو ببین، حضرت نوح میاد به قومش میگه بابا این کاری که دارین میکنید به زودی عذاب داره بر سرتون میاد، برای چی میگین هست ابراهیم؟ بعد میگه بله، بعد دیگه میگه انی لکم نذیر مبین، آفرین، یعنی که بابا من اومدم به شما انذار بدم، میگم نکنین این کارو. ببین جمله رو دقت کنید، شما اگه به این نفر بگین اینجوری رانندگی کنی تصادف میکنی، یعنی تصادف میکنی، نه دیگه، یعنی اینجوری رانندگی نکن، انذار یعنی این دیگه. پیامبران منذرن با دالزال، انذار میدن یعنی هشدار میدن، آلارم میدن، بیدار میکنن، میگن نکن این کارو، در این حالی که میدانند ان تعذبهم فانهم عبادوک، خدایا با این وجود اگه تو بخوای ببخشی میتونی ببخشی، با این همه مثلا بدی که کردن اگه بخوای ببخشی میتونی ببخشی، اگه عذابم بکنی خب اینا بندگان تو هم به عددت رفتار میکنی، داریم تو دعاها تو قرآن داریم که خلاصه اگر عذاب میشن فبعدلک، اگرم میبخشی فبفضلک، درسته؟ پس اینو عنایت بفرمایید، خبر دادن خدا از آینده من، خبر دادن امام از آینده من، خبر دادن آن کسی که از سوی خدا خبری آورده است برای من از آینده من، توجه کنید دو حالت داره، یا بشیر است بشارت میدهد باریکلا با این وضع که داری میری مثلا اینجوری میشه، مثلا قبول میشی تو این رشته، مثلا دارم میگم تو کارت موفق میشی، فرزندان خوبی خواهید داشت، عاقبت به خیر میشی، اینا بشارته، و از اون طرف اگه من کار بد بکنم بابا با این وضع که داری میری خودتو بدبخت میکنی، خونه خراب میشی، نه همه دشمنت میشن. این همون چیز ساده است که همه ما گاهی موقع نصیحت میکنیم کسانی که ما نسبت به رویه‌ای که اونا دارن، مسیری که دارن میرن، ما تجربه داریم جلوترین، به اونا داریم میگیم دیگه آقا با این کس معامله نکن، با این کس شریک نشو، من این آدمو میشناسم، اینا رو بهش میگم، برای چی میگین؟ یعنی که شریک بشی و مجبوری که سر ضرر بکنی، نیست دیگه. خب پس عنایت کنید، اگر خدای متعال و فرستادگان او اهل بیت علیهم السلام به ما خبری میدهند، در واقع دارن هشدار میدهند. حالا علامه ظهور رو ببینید، اینی که زنان این گونه، مردان این گونه، فساد اینجوری، یعنی باید بشه؟ نه، با این وضعی که شما دارین میرین جلو اینجوری میشه ها. حضرت فرمودن به زودی بر شما زمانی می آید که امر معروف نهی از منکر مثلا ترک میشه، بعد میگن مگه میشه، بعد از این میرن جلو بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه، برای این دارن میگن. کسی اگه بخواد از کلام خدای متعال یا کلام اهل بیت چنین برداشتی رو بکنه که خب این اتفاق که میفته ما دستمون بالا، پس بگین تمام پیغمبران که اومدن انذار کردن امتها رو که بابا اینجوری که میرین عذاب داره میاد، بیایم بریم پیش خدا استغفار کنیم، ان اجل الله، اون اجل، اون سرامت، اون پایانی که خدا تعیین کرده اگه برسه، لا یؤخرا، دیگه عوض نمیشه، اگه بلا نازل شد دیگه شد، درسته؟ سید و شهدا علیه السلام تو میانه راه کربلا اینقدر به عمر سعد و لشکر عمر سعد میگن دست بردارید، خواهی قرار بود جبری باشه که دست بردارید معنا نداره که، شب عاشورا برن پیش عمر سعد، پیش عمر سعد میگن نکن این کارو، خونتو میگیرن بهت خونه میدم، مال میخوای بهت میدم، هر چی میخوای بهت میدم، نکن این کارو. میگه ملک ری، میگه با ملک ری به تو نمیرسه، هر چی میگن گوش نمیکنه، اگه قرار باشه جبری باشه که بساط پیغمبری و دعوت و امر و نهی و همش بی خوده. پس امشب توجه کنید تمام اون چیزایی که به عنوان علائم ظهور گفتن، نه به عنوان که شما خودتون مثل یک فسیل یک گوشه بندازین بگید اتفاقی که میفته منتظر ببینیم چی میشه. هیچ کدوم این قرار نیست اتفاق بیفته. هیچ کدوم. شما باید جابجاش کنید، ما باید جابجاش بکنیم. یعنی اون علائمی که توش نشانهای منفی وجود داره ما باید تلاش کنیم اتفاق نیفته، نه اینکه خب رها کنیم زنان رو که بر مرکب سوار شوند، چون در روایت آمده از آخر الزمان زنان اینگونه بر مرکب سوار می شوند. خب باید تلاش کنی اتفاق نیفته. اتفاقا دارن بهت میگن این مسیر که میری جلو افتضاحش چیه، تو باید جلو اون افتضاحو بگیری. مردم به هم رحم نمی کنن، تهران یه چنین شهری میشه، نمیدونم این همین تو روایات دیدیم دیگه احتمالاً. پناه بر خدا. اولین مطلب اینه که خدا داره به بندهش لطف میکنه، میگه ببین این جوری که تو داری میدوی تو این مسیر مثلا دو ساعت بعد به اینجا میرسی، حواستو جمع کن. یکیش اینه. نکته دوم اینه که اگه تو حواستو جمع میکنی به دیگران هم میگی گوش نمیکنن، خودت مواظب باش. اگه دارن میگن آقا آتش فشان داره فوران میکنه، شما هرچی به مردم میگی بارو بساطشون بر نمیدارن برن فاصله بگیرن، تو بگو فریاد بزن ولی خودت فاصله بگیر، از عذاب دور شو. مگه روایت نداریم به جایی میرسه که زندگی توی این شهر به گونه‌ای میشه که نمیشه زندگی کرد؟ آدمی بچه خودش رو مثل روباه که به دندان میگیره میبره این ور اون ور توی جایی پنهان بشه، مجبورن برن تو کوه و دشت یه جایی زندگی کنن. حالا کوه و دشت لزوما منظور این کوه و اینها نباید بوده باشه، تو ذهن ما دارم عرض میکنم. همینجوری من خودم ول کردم تو این شهر. آخه ببین تو این شهرم چند جور میشه زندگی کردی؟ یکی اینکه آدم خودشو ول کنه، همه جا بره اجازه بده همه کسام به او وارد شن با همین دستگاهی که قرار بود باش تماسای ضروری بگیره، با همین دستگاه همه جا سر میزنم همه اینجا وارد میشن، همین تو این جامعه منم ولو هم دیگه. بعد میام آقا دیگه جامعه هستی که الان واس فرق کرده با 50 سال پیش. چرا دروغ میگی؟ کی گفته واس فرق کرده با 50 سال پیش؟ تو فرق کردی. مگه اونایی که رفتن تو لشکر عمر صد چجوری رفتن؟ من اون که با فرعون بودن چجوری بودن؟ آقا دیگه همه این وریان دیگه کارش نمیشه کرد، یه عده قلیل اونورن. مگه مصطفی بن عقیل رو چجوری تنها گذاشتن؟ مگه غیر از این بود؟ بابا دمار روزگار اینه در میارن، حالا بذار عبیدالله حاکم میشه ببین چیکار میکنه، تمام اسما رو در آورده ببین چه بلایی سرشون میاره. معاویه ملعون یه نامه‌ای داره به امیر المؤمنین علیه السلام نوشته، تو نامه نامه مفصلیه که حالا من مضمونشو میگم، میخوام زشتی معاویه رو نشون بدم، نمیخوام به امیرالمؤمنین اصلا جسارت کنم. میگه که خیلی سعی کردی یه جوری زندگی کنی که به خلیفه اول و دوم چیزی نگی و خلیفه سوم من باش مخالفت نکنی و حتی همه جام گفتی من توی خونه او من شرکت نکردم بلکه گفتم این کارو نکنید، ولی من از بعضی اصحاب خاصت شنیدم که تو پنهانی اولی و دومی رو لعن میکنی. اولا ببینید چقدر اصحاب حضرت دهنشون قرص و محکم نبوده. اگه مردی ببین ببخشید امیرالمومنین، اگه راست میگی اونایی که دور و ورتن و من میدونم تو قتل عثمان شریک بودن و تو الان بهشون پناه دادی، اونا رو به معرفی کن، معرفی کن. ببینید کجا حضرت رو نگه میداره. شما بعد از واقعی کربلا از اونایی که نامه به سید و شهدا هم نوشتن جایی مثلا برگه لیستی پیدا شد که یزید بگی لیست رو پیدا کردیم اینا بودن نامه نوشتن، دونه دونه اونا رو به خود ماسخورشون رو بکشه؟ ندیدیم، همه رو حضرت معدوم کرد، دسته ایشگی نرسید. حضرت پناه امتن. اون تو معاویه خیلی شره، خیلی شره. خب بزرگواران اینی که علائم ظهور رو به ما گفتن، ببینید من میدانم اینجا بحث تخصصی وجود داره، میگن علائم قطعی، علائم غیر قطعی، اینا رو همه رو شنیدین، همه رو بلدین. مثلا چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم این تو دنیا جبر وجود داره. شما توی زیارت امام رضا علیه السلام که انشالله خدا نصیب همه ما بکنه مکرر در مکرر، تو دعایی که بعد زیارت امام رضا علیه السلام هست یه عبارتی داره خیلی جالبه، آدم وقتی میخونه اصلا خشکش میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما زلتو مسحوبن من که به نعم جیارین علی عادات الاحسان والکرم. خلاصه همیشه من با نعمت تو زندگی کردم، هیچ وقت جدا نبودم از نعمت تو، به کرم و احسان خودت لطف میکرد به من. اسألو که من از تو درخواست میکنم، به قدرت نافذت فی جمیع الاشیاء، به اون قدرت نافذ، اگه شما چاقوی شما اونقدر تیز باشه که اگه خواستین داخل مثلا گوشت بکنید هیچی مانعش نشه، تا اونجایی که میخواین چاقو بره تو، میگن نافذ، درسته؟ به قدرت نافذت فی جمیع الاشیاء، هیچی مقاومت نمیتونه بکن، یعنی بخوای خواستی دیگه نمیشه کاش. و قضائک المبرم الذی، قضا اون آخرین مرحله اون چیزیست که خدا میخواد اون رو محقق بکنه. اول خدا میخواهد، اراده میکند بر مبنای علم، بعد تقدیر میکند، بعد قضا میکند که آره این باید بره انجام بشه، درسته؟ و قضا اگه مبرم باشه، یعنی شیش میخه شده باشه و قطعی باشه، دیگه کارش نمیشه کرد. تو دعا ما عرضه میداریم، اینا رو یاد گرفتیم از امام علیه السلام، به ما گفتن به خدا اینجوری بگین: و قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا، با یه دعای بسیار ناچیز کوچک شما خدای اون قضا مبرم تو میزنی کنار. الله اکبر، خدای اینجا اومدم حرم امروزه اینا رو اینجوری میخوام. من میشناسم قدرت تو چیه، من میدونم قضا مبرم تو چیه، ولی من تو رو میشناسم. به من گفتی دعا کن، به من گفتی کسی اینجا دعا بکنه دستش به آسمان بلند شه، من ردش نمیکنم. و به نظرت التی نظرت بها الى الجبال فتشامخت و الى الاراضین فتصدحت و الى السماوات فارتفعت و الى البحار فتفجرت. یه نگاه، حالا ما میگه نگاه چپ چپ هم نمیخواد، یه نگاه بکنی هر جا کار تمومه. خدای اینجا اومدم اینجوری ازت درخواست کنم. تفکر جبر مال بنی امیه است که به مردم گفتن آقا ما چه تقصیری داریم، خدا خواسته ما حاکم شدیم، کاریش نمیشه که. غبار مسموم اون تفکر رو همه نشست. معامله ما با خدا چه معامله شد دیگه، اینجا رو نمیشه کاری کرد. اهل بیت علیهم السلام به ما اینجوری یاد دادن، گفتن ببین هر چی رو بخوای خدا توی چا مجبور نیست، میتونه همه رو جابجا بکنه. آه دستش باز احسن، میگن ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو ولی یده هم مبسوطتان ینفق و کیفه داشت کیفه اشان. میم اصلا اینجوری فکر میکنیم. اینو من بارها عرض کردم، دلار میره بالا، رمق دعا کردن ما برای خونه دار شدن کم میشه، خونه گرون میشه، میگیم بابا بی خیال اصلا این دعا رو حذفش کن، دیلیت، شیفت دیلیت بذار کنار. چه خدایی میپرستی تو که من خودم میگم ارزه نداری از خدا این چیزو بخوای، وقت تو میخوای برای ظهور دعا کنی، اصلا رمق دعا کردن نداری، حال دعا کردن نداری، نفس دعا کردن نداری، باور دعا کردن نداری، اصلا نمیری پیش خدا. ببینید ما فکر میکنیم باید یه آدم دونه درشتی باشیم که نمیدونم همه چی اوکیه، در یه شرط خاص یه چیزی بگیم خدا گوش کنه، خدا اصلا اینطوری نیست. یه دفعه آه یک معصیت کارشو گوش میکنه، خداست دیگه، خداست. چرا من فکر میکنم بعد اینجوری دعا کنم که ببین یه موقعی دعا کن که مستجاب میشه؟ این چی شد این که دعا نشد که؟ یه جایی یه موقعی به این لفظی با کسایی که یعنی انگار بقیهش حروم شده هدر رفته دعایی کردی مستجاب نمیشه، این چه برخوردیه با خدا؟ خدمت یکی از بزرگان بودیم، بعد یکی اومد مشکلی داشت، خیلی دل شکسته بود، یه جوری گفت دعا کنید واقعا آدم منقلب میشد. همونجا سر کرد به آسمون گفت ای خدایی که زوزه سگ را میشنوی، میخوام صدات بزنم. عالما، گفت خدایا بنده گناهکارت داره صدات میزنه. بهش گفتن تو رو صدا بزنن، تو درخواست بکن، جواب آمد. این حرفا چی ما برای خدا در آوردیم؟ چرا ما برای استجابت خدا ما داریم قاعده من میکنیم، چارچوب میزنیم؟ برای چی این کارو میکنیم؟ جایی اگر شما دیدید شنیدید خدا یه بندش رو رد کرده باشه، بگه تو دیگه منو صدا نزن، بیانی رو کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون در نامه 31 میگه پسرم یه سیبت بگم، دعا به درگاه خدا هیچ حاجبی نداره، هیچ مانعی نداره، هیچ کسی دربون نیست بگه تو کی هستی، چی هستی، تو چرا دعا میکنی امشب. حالا از شما سوال میکنم، ممکنه امشب دعای شما برای فرج اثر کنه؟ به خدایی خدا نگاه میکنی؟ بله. طلب که نداری، خدا رو که نمیخوای گوشه رینگ بندازی، نمیخوای به خدا بگی ببین اومدم که دعا کنم که بدیم، اصلا اینا نیست. گفتی دعا کنم، اومدم دعا کنم، با یقینم اومدم، درسته؟ پس اونی که ما گمان می کردیم علائم ظهور به این معناست که یه چیزاییست که باید اتفاق بیفته پله پله، اصلا اینا نیست. بهتون گفتن اگه اینجوری پیش برین تا تای خط همه اتفاقا می افته ها، اما اگه وسط را نفسی بزنید التماسی بکنید درست میشه. اینایی که مثلا بیماری لاعلاج دارن، اینایی که سرطانیان میره بیمارستان قطع امید میکنن، اینایی که نمیدونم همینا که شنیدیم دیگه، قمر بنی هاشم مثلا شفا میده، امام رضا شفا میده، کیو شفا میده؟ کسی که فردا گفتن پاتو میخوام قطع کنیم، میان میبینن پروندهش یه چیز دیگه شده، همه چی عوض شده. کسی که میگن باید نمیدونم عمل باز بشه قلبت، هر چی، همه هم شنیدیم اینا رو دیگه. دکترها جوابش کردن اومده خونه، تموم شده رفته، متوسل شده، مستر شده، گفته خدا کمکم کن، به همه متوسل شده، تموم شده، رفته. اون داستان همه شنیدید که متوسل میشه به قمر بنی هاشم، بعد میگه من تو خواب دیدم که تو حرم سید الشهدا علیه السلام یک سفیری از جانب حرم قمر بنی هاشم آمد خدمت حضرتشون، اونجا رسول خدا نشسته بودن، گفتن که حضرت قمر بنی هاشم گفتن یک کسی به ما متوسل شده، بچهش داره میمیره. بعد حضرت رسول خدا عرضه میدارن به خدای متعال، از آسمان خبر میاد که این مقدرش مردنه، بگین کاریش نمیشه کرد. باز بار دوم سفیری میآید، باز همین جواب. بار سوم میگه من دیدم قمر بنی هاشم خودشون آمدن تو حرم سید الشهدا، همه چی به هم خورد تو حرم، ولوله افتاد. عرضه داشتن خدمت رسول خدا قمر بنی هاشم که آقا این به من متوسل شده، من دارم میگم تعابیر رو، ول نمیکنه دیگه، چیکارش کنم؟ اگه مقدر شده که بره، پس خدا بگین این لقب باب الهواج از ما برداره. میان به ما میگن تو باب الهواج. حضرت چون به خدا عرضه میدارن، از اون بالا ندا میآید که نه، ما لقبی که دادیم از قمر بنی هاشم نمیگیریم، ولی تقدیر خودمون رو عوض میکنه و این جوان رو شفا میده. ببینید ما خدایی رو میپرستیم، ببخشید خدای معذرت میخوام، نه عقده‌ایه، نه دنبال اینی که با بندش یه جوری رفتار کنه بگه ببین من کم نمیارم، نه با بندش کل میندازه، نه به بندش میگه تا تای خط هستم، اصلا این حرفا نیست. یه دفعه میبینی یه جا خدا میگه اون کاری که تا تای خط بهت گفته بودم همه رو بخشیدم، بیا برو. ما این خدا رو میپرستیم. ببینید امید، امید یعنی این، یعنی امید یعنی اون چیزی که با هیچ محاسبه‌ای جور در نمیاد، با هیچ نظامی جور نمیاد، به غیر حساب، من حیث لا یحتسب، این خدای من. و از اون طرف هم کسی روشو زیاد کنه، خدا یه دفعه میبینید گرفت دیگه، نخواستم نمیگیره، اما بگیره دیگه بد میگیره ها، یعنی ابراهیم میاد با فیل میاد، بعد خدا با سنگ ریزه حالشو جا میاره ها. خب این خودتو جمع کن ها، فکر نکن خبری نیست، این خدای منه. اینت فرمودی برای دعا کردن یه آدم خودش حال دعا داره به زبان فارسی، حاجتشو میره میگه به همین زبان دلش، میره میگه. خدا فارسی بلد نیست؟ چرا بلد نیست؟ زبان دل تو، زبان مادری تو. بابا دل من و شما فارسی حرف میزنه. یه آدم توی حالیه که به زبان دلش میگه بدبختم، بیچارم، گرفتارم، یا میره اینو یاد میگیره، میره ببینه امام سجاد علیه السلام به خدای متعال چگونه عرضه داشتن، امام صادق امیرالمؤمنین اهل بیت چگونه به خدا عرضه داشتن. انگار که آدم میره خودشو میزه تو همون ریل، همونا رو میگه، یه دفعه منقلب میشه. الان دعای جوشن میخوندن، حالا حیف شد ملاحظه کردن یکم تند خوندن، ولی خب الحمدلله خونده شد. ولی آدم بعضی فرازاشو دلش ما تکون دیگه نخوره. یا حبیب و من لا حبیب الله، ای کسی که هیچ کس جز تو منو تا آخرشو جز تو پای من وانمیسته. حبیب یعنی دوست دیگه، نه؟ یعنی کسی که منو دوست داره، اونه منو دوست داره، هیچ کی مثل تو نیست. بالاخره هر کی یه موقعی منو دور میندازه، نامردی میکنم، بدرفتاری میکنم، جوابشو نمیدم، حالشو میگیرم، بهش هرچی هم یه اتفاقی میفته دیگه، ولی تو منو رها نمیکنی. یا رفیق من لا رفیق له، من هیچکیو ندارم، تو میری با اونایی رفیق میشی که رفیق ندارم. امیرالمومنین سراغ کیا میرفت؟ سراغ اونایی که هیچی نداشتن، نه قضایی، نه بزرگتری، نه حامی، هیچ کس. میرفت سراغ اونا. این امیرالمومنین ولی خداست، خلیفه خدا روی زمینه، امین خداست در روی زمین، درسته؟ یا من میرم توی اون کلماتی که اهل بیت علیهم السلام ایراد فرمودن، از اون کلمات استفاده میکنم، میرم. بعدم همه دیدین دیگه، گاهی وسط دو آدم حالش منقلب میشه دیگه، انگار حرف دل منو داره حضرت میزنه، یا اینکه من یاد میگیرم حرف دلمو با اون الفاظ بزنم. یه راه سومی هم داره که راه قشنگی هم هست اتفاقا. خدای نه من دلم الان گویاست، چون آدم گاهی دلش لالمونی میگیره، قلبش قفل میشه، زبونش باز نمیشه، به هر علتی خدای نکرده معصیتی کرده، قبلا با زبونش دل کسی رو شکسته، یه اتفاقی افتاده، یه آدم دعا نمیخونه، هرچی میاد تو جمع کسایی که دارن دعا میخونن میگه منم تو اینا. یه روز کسی تو مجلسی گفت خدا همینی که اینا میگن، از آدم گریهش میگیره، گفت خدا نه من شعور دارم، نه میفهم چی باید بهت بگم، ولی همینی که اینا میگن منم همینا رو میخوام بگم، منم مثل اینا میخوام بگم، درسته؟ اینا رو داریم تو دعاها. لذا وقتی میگن دعای جمعی بکنید، شیطون فریب نده. یه شب ماه مبارک بود، شب قدری بود، من یه مجلسی شب 23 یادم نیست، 21 یادم نیست، یه سری جوان بودن از سر شب دعا کرده بودن، من قرار بودم صحبت کنم، دیدم بعضشون خستن، گفتم آقا نمیخواد اینجا بشینی به زور خودتو نگه داری، برو به دیوار تکیه بده بخواب، فقط موقع داره خوابت میبره بگو که اسم منم تو اینا بنویس، منم تا اینجا اومدم تو اینا اومدم. نشنیدی گفت حضرت زهرا سلام الله نگاه میکند به عزاداران ابی عبدالله، زائران ابی عبدالله، سیاهی تو رو در اون میان مینویسه، علامت میزنه، یعنی به دلت نگاه نمیکنه، میگه باریکلا تو اومدی تو این جمعیت. این دعای دست جمعیه که ما گاهی از دعای دست جمعی فرار میکنیم. این که بغل دست منه، این فقیره، این پولداره، این با من یه تیپ نیست، این جناحش با من فرق داره، اون دفعه این کار کرده، اینجوری نمیشه دعای دست جمعی کرد. دعا هم دلانه باشه، با هم باشه. خب من خلاصه بکنم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که اون چه که در ظهور امام زمان علیه السلام به عنوان اتفاقات و نشانه ها هست، اونها شما رو منجمد نکنه. هر کسی میتونه اونها رو عوض کنه و هر کسی میتونه از خدا یه دعایی بخواد که خدای میشه ول کنی همه اونها رو امشب بیاد، میشه؟ اون چی که تو دعا به ما یاد دادن میشه. حضرت فرمودن امر او یک شب اصلاح میشود. امر او مثل قیامت هست، بختتنه، ناگهان یه دفعه خدا رقم میزنه. حیف من خدا رو نمیشناسم، حیف، حیف به خدا امید ندارم، حیف که به خدا اعتماد ندارم، حیف که نمیدانم خدا چقدر داره به بندش میگه ببین چی میخوای بگو، من خدای تو هم، بگو. این به این معنا نیست که خدا بنده منو باید گوش کنه ها، نه، به این معناست که گوش کنه معنی عمل کنه، به این معناست که خدا سمیع و داعه. انشالله توفیق داشته باشیم در دعا کردن. اما نکته آخر، ببخشید یا صاحب از زمان، میخوام یه سوال کنم ازتون یا صاحب از زمان، شما میخواین ظهور کنید، کی ظهور میکنید؟ چی جوری ظهور میکنید؟ چی بشه ظهور میکنید؟ اون کلیده، اون سویچه، اون اجازهه، ها، اون چی جوری صادر میشه؟ میشه به ما بگین؟ یه روایت بخونم خدمت رو. یه کتابی هست، حتی از این قبیل کتاب، یعنی از این نمونه کتاب زیاده. یه کتابی هست، آیه هایی که در قرآن راجع به امام زمان علیه السلام آمده رو جمع کرده و روایت زیلش رو آورده، که اصل کتاب اسمش المحجه است. این ترجمهش سیمای حضرت مهدی در قرآن. یه روایت از اونجا میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که نام خاص حضرت که معنی قیام کننده است، میگن که هنگامی که حضرتشون اذا خرجه، وقتی که حضرت قرار خروج کنن، دخل المسجد الحرام، میان مسجد الحرام. چون ببینید مسجد الحرام و کعبه اول جاییست که از کره زمین، اول جاییست که میاد و بعد زمین از اونجا پهن میشه، باز میشه، ده بول عرض. مرکز کعبه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، درسته؟ بقیه زمین تابع اونن، پس از اونن. خب حضرت وارد مسجد الحرام میشن، فیستقبل القبله یعنی الکعبه، و یجعل ظهره و الى المقام، ثم یصلی رکعتین، ثم یقول. حضرت میان رو به کعبه، مقام پشتشون، دو رکعت نماز میخونن، بعد این گونه، بعد می ایستن، این گونه عرضه می دارن، اول فرمایش می کنن به مردم، یا ایها الناس انا اول الناس، به آدم علیه السلام، مردم من در واقع در نسبت داشتن به آدم از همه شما شایسته ترم، نسبت به ابراهیم، بعد نسبت به اسماعیل، بعد نسبت به پیامبران دیگه، بعد تا میرسه انا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه نکته رو توجه کنین، امر امام زمان از اینایی نیست که یواشکی در گوشه یه چیزی، امر حق آشکاره. اینایی که اومدن ادعا میکنن ما نمیدونم از طرف امام زمانیم، ما اسم اصحابو داریم مینویسیم، نمیدونم ما قبل از امام زمان اومدیم شرایط رو درست کنیم، اینا که تو زندانن آن یه تعدادیشون، یا مثلا این احمد بن حسن که اومده فلان، اصلا امر خدا اینجوری نیست. با پنهانکاری و یواشکی و مردی بیا بگو آم نسبتت کیه، حضرت دارم نسبت من روشنه، واضح دارن میگن، هر کی حرف داره بلندشه بزنه، جربوزه نداره طرف، معلوم شه کجاست، کیه، چیه، همینجوری با 60 تا واسطه میخواد آدما رو جمع کنه. آخه این چه فرستاده خدا شد؟ آخه این چه امری، من چجوری اعتماد کنم؟ هر کی حرف داره بلندشه بزنه. اول همه حضرت به همه میگن، به همه کتب، به همه ادیان حضرت احتجاج میکنن. ثم یرفع یدیه الی السماء و یدعو و یتضرع، کسی که از جانب خدا میاد بندگیشو اثبات میکنه. اینا که دروغ میگن، شما ازشون کتاب دعا نشون بدین. این همه امام سجاد علیه السلام دعا کرده، چقدرش میگه به دست ما رسیده؟ همین چند تایی که به دست ما رسیده شما شب میخونید آب میشین. اونایی که مدعی هستین از طرف خدا امام زمانین، رو کنیم ببینیم کجاست این بندگی شما، کجاست این تضرع شما به درگاه خدا، چرا سر مردم و شیر میمالین؟ ثم یرفع یدیه الی السماء آقای ما مولای ما آمده دستانش رو به سوی آسمان میبرد، خدا را صدا میزند و تضرع میکند، حتی یقع علی وجهه، حضرت انقدر خدا رو صدا میزنند تا اینکه حضرت انقدر تضرع میکنند تا به صورت به زمین میفته. وا و هو قول الله عز و جل امن یجیب المستر اذا دعا. و یک شیفوس اون مستری که دیگه ببخشید آسازم دیگه بیچاره شده اومده به درگاه خدا التماس میکنه، هی میگه خدا خدا خدا. اونجا آیه نازل شده برای حضرتش، اون کیه که اجابت می کند مستر را؟ حضرت مستر امام زمانه. بعد فرمود و جعلکم خلفاء الارض. باز روایت داریم، چند تا روایت اینجا آمده، یه روایت دیگه بخونم عرضمو تمام بکنم. باز روایت اولش تفصیل داره که دیگه تفصیلش رو اجازه بدین صرف نظر بکنم. باز حضرت میان احتجاج میکنن، بعد فانا اولا همه پیغمبرانو میگن، فیصلی عنده رکعتین و ینشد الله حقه، خدا رو به اون حقی که هست در این میان خدا رو صدا میزنه. حالا اون حق چیه؟ این استراره چیه؟ اینا من نمیدونم، ولی ما بر مبنای چیزای دیگه‌ای که تو روایات هست اجازه بدین این نکته رو من عرض بکنم. و هو والله المستر الذي يقول الله فيه امن يجيب المستر اذا دعا و يكشف السوء. ببینید مستر، حالا تو قرآن ما فکر کنم 7 جای دیگه استر رو داریم لغت، یعنی این ترکیب و استرار تو احکام بلدین دیگه. مثلا تو خیلی از آیات همینه که مثلا گوشت خوک اینها مثلا، یا چیزی که ذبحش حرامه به بسم الله نشده حرام خوردنش، میگن مگر برای کسی که مضطر شده داره میمیره. درسته میتونه مگتا بخوره، داره میمیره. تو روایت همینه دیگه، کسی مضطره از اون حکم میتونه در واقع یه چیز دیگری که حرامه یا ممنوعه مثلا یا حالا حکم اونجوری نیست عمل کنه. مضطر یعنی این، یعنی دیگه هیچ چاره‌ای براش نبود. درسته. داستان اضطرار اصلش مال کربلاست، اصل اضطرار مال اونجاست و امام زمان علیه السلام اونجا نشون داده شدن، هم ملائکه‌ای که اونجا بیتاب شدن، هم حضرت زینب سلام الله علیها و هم پیامبران وقتی گفتن این چه چیزیه، امام زمان رو نشون دادن، گفتن اون که اضطرار رو برطرف میکنه امام زمانه و اون کسی که خودش مضطره. برین کربلای لحظه ببینید شما چقدر میتونین تحمل کنید، جلوی چش شما چقدر میتونید دخترتون رو خار کنن، تحمل میکنید؟ چقدر تحمل میکنید یه نامردی بیاد به دختر شما یه کاسه آب بده؟ به غیرتت بر میخوره؟ میتونید تحمل کنی زن و بچت با لباس کنیزی بیان تو مجلس شراب؟ ها تحمل میکنی؟ چقدر باید تحمل کرد؟ یه جای این تحمل تمام میشه، یه جای این تحمل تمام میشه. چقدر باید هست صدیقه تحمل کند که میگه وقتی سید الشهدا علیه السلام خواستن از مدینه بیان بیرون رفتن بر سر قبر مادر، یه صدای از دو قبر آمد، عزیز مادر حسین داری میری؟ و گفت اون ملعون سر بریده به دستش از گودی قتلگاه داره میاد بیرون، شمر ملعون میبینن داره میلرزه، میگن تو چرا میلرزی؟ میگه یه صدای نحیفی تو گودال گفت حسین مادر کشتنت. این استرار مال اونجاست، اون کسی که خونخواهی خواهد کرد امام زمان علیه السلام. اگر در روزه امام حسین علیه السلام، اگر در اش ریختن بر امام حسین هستیم یه جایی احساس کردی که بند دلت پاره شد، دیگه نمیتونی تحمل کنی، دلت میخواد سر تو بزنی به دیوار، دلت میخواد هوار بکشی، اونجا جای دعا کردن اللهم عجل ولی کل فرج. اگه دیدی حضرت زینب سلام الله علیها هی داره تازیانه میخوره تا 40 بیاد سر قبر برادر بگه اگه نامرم نبود من نشون میدادم پشتم رو، اگر دیدی حالت منقلب شده اونجا گفتن اللهم اجل ولیک الفرج خیلی بده، خیلی بده. امام زمان علیه السلام که میخوان بیان با اضطرار دعا میکنن به درگاه خدا و امر ظهور محقق میشود، وقت من این شب دعا نکنم و با وسوسه شیطان که دعا چه فایده داره، کی گفته اثر داره، من از دعا کردن در واقع در دعا کردن سستی بکنم. عرضم تمام. اجازه بدین دعایی که امام رضا علیه السلام تعلیم کردن، فرمودن تو قنوت نماز ظهر حضرت این دعا رو همواره میخواندن در اصلاح امر امام زمان علیه السلام با هم تلاوت بکنیم. قبلش 3 سلام بدیم. شب جمعه است به سید الشهدا صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.